بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بیننده های عزیز و محترم برنامه به توان خدا. امروز توفیق این رو داریم که در خدمت آقای مهدوی عزیز باشیم. سلام عرض می کنم خدمت شما آقای مهدوی عزیز. خیلی خیلی خوشحالیم که در خدمتتونیم. خیلی خوش اومدید آقا.
منم سلام عرض می کنم خدمت شما و دوستانتون و بینندگان خوب برنامه به توان خدا، نوجوانای گلی که این برنامه رو پیگیری میکنن و خانواده‌های محترمش.
سلامت باشید. خوبید آقا؟ الحمدلله.
الحمدلله رب العالمین.
زنده باشید. خدا رو شکر. خوشحالیم که در خدمتتون.
همچنین دهه فجر هست و در آستانه 22 بهمن ان شاءالله که خدا این دهه فجر رو برای ما فجر فکر و معنویت ما قرار بده. این انقلاب ان شاءالله حفظ کنه. از همین جا اولا خودم و شما رو و بعدم دوستان نوجوانم رو توصیه میکنم که راهپیمایی 22 بهمن رو فراموش نکنن. حضور ما در صحنه هم قوت قلبی است برای کسانی که دارن زحمت میکشن در این کشور، هم مهر یأس و ناامیدی است برای بدخواهان این ملت.
بسیار عالی، ان شاءالله به شرط حیات.
در حکمت 92 امیرالمومنین علیه السلام در مورد علم مفید صحبت میکنه. گاهی وقتا ممکنه ما اشتباهاً فکر کنیم که هر نوع اطلاعاتی رو به دست بیاریم خوبه، هر رشته‌ای رو بخونیم خوبه، دمده هر چیزی خبر بگیریم خوبه. این درست نیست. انقدر علم غیر مفید مضره که پیامبر به ما یاد داده بعد هر نمازی از چند چیز به خدا پناه ببرید. یکم من علم لا ینفع، از دانشی که نفعی نداره. خیلی دقیقه ها میگه نفعی نداره، بعد به خدا پناه ببرید. پس معلومش علاوه بر این که سودی به من نمیرسونه خیلی ضرر میرسونه، به خدا پناه میبره. علی علیه السلام در حکمت 92 در مورد این موضوع صحبت میکنه، میفهمد بی ارزشترین دانش دانشی است که بر سر زبان است و برترین علم علمی است که در اعضا و جوارح آشکار شود. بهترین علم اون علمی است که واقعا عمل بهش بشه. بی خاصیت ترین علم اون چیزی که گوینده و عالمش فقط میگه، عمل نمیکنه. یه نکته اخلاقی توش نهفته و اون که ممکنه حتی خود اون معلومات مفید باشه اما چون تو خودت بهش عمل نمیکنی برای تو هیچ فایده ای نداره، بلکه ضرره. نکته دومش هم همون نکته است که بنده عرض کردم، یعنی خیلی وقتا یه چیزها رو ما بی خود بخوایم یاد بگیریم. پیامبر وارد مسجد شدن یا توی محلی وارد شدن، دیدن همه ریختن دور یه آقایی، گفتن چیه؟ گفتن علامه است. گفتن خب یعنی چی بلده؟ یه چیز بی خودی رو گفتن این میتونه از قدیما بگه. بعد فهمیدن خب چه فایده داره دونستنش؟ هیچ سودی نداره، ندونستنش هم هیچ ضرری نداره. چی وقت خودتون معطل این کار کردیم؟ پس بریم سراغ علم نافع. عقل هم حکم میکنه، ما وقت نداریم برای هر کاری، دوران عمرمون محدود، نیازهامون نامحدود، راه رسیدن به نیازهامونم علمه. پس بریم سراغ علمی که واقعا نفعی داشته باشه، به درد بخوره. که خب یکیش علم دین، علم طب، امثال این که به درد بخوره. اما در حکمت 93 امیرالمومنین علیه السلام روی نکته خیلی جالبی دست گذاشتن، مثل همه حکمتاشون که واقعا اعجاب برانگیزه. و اون نکته اینه که یه کسی بشینه بگه خدای ما رو امتحان نکن، آیا این خیلی دعای خوبیه؟ اجابت هم میشه؟ حضرت بگن همچین دعایی نکن، چون اصلا قرار نیست همچین دعای اجابت بشه. قاعده خداست در این عالم که از ما امتحان بگیره. چرا؟ چون بعد از این عالم باید کارنامه بده دیگه. بله. بدون امتحان چجوری کارنامه بده؟ ما قرار تو این عالم ضعف خودمون بشناسیم دیگه. اگه امتحان نگیره از ما چجوری بفهمیم کدوم درس رو ضعیفیم، کجا رو قویم، کدوم فصل رو خوب خوندیم، کدوم فصل رو نخوندیم؟ اگرم میخوای دعا کنی اینجوری نباید دعا کنی. دعا کن که تو امتحانات الهی موفق بشی. من با اجازتون میخونم.
خواهش میکنم.
فتنه یکی از معانیش همین آزمایش و امتحانه. معانی دیگری هم داریم، مثلا آشوبهای اجتماعی هم فتنه است، در نهج البلاغه هم داریم. اما یکی از معانی فتنه که تو این حکمت به کار رفته همین آزمایشه،
امتحان.
در حکمت 93 نوشته که علی علیه السلام فرمود فردی از شما نگوید خدا یا از فتنه به تو پناه میبرم، یعنی منو فتنه به فتنه مبتلا نکن. چرا؟ زیرا کسی نیست که در فتنه ای نباشد. همه باید امتحان پس بدن. آیش هم در قرآن معروفه که آیا خیال کردید همین که گفتید ما ایمان آوردیم شما رو ما میپذیریم و به فتنه مبتلا نمی کنیم. اصلا این خیال رو نکنیم، چون تمام امتهای قبل از شما رو ما آزمایش کردیم. تا منافق و مؤمن از هم جدا بشن، خودتون بفهمین چند مرد حلاجی، زیرا کسی نیست که در فتنه ای نباشد. پس چجوری دعا کنیم در مورد فتنه؟ خب آزمایش سخته، اگه خطا کنیم دینمون از دست میره. اما آن که میخواهد به خدا پناه ببرد، از آزمایش های گمراه کننده پناه ببرد. همانا خدای سبحان میفرماید بدانید که اموال و فرزندان شما فتنه شماست. یعنی چی؟ معنی این آیه آن است که خدا انسانها را با اموال و فرزندانشان می آزموند.
آزمایش می
ما یه فرزندی رو میده، میتونیم با خوب تربیت کردن این فرزند خودمون رو بالا بکشیم، میتونیم با اسیر شدن به خواسته های نامشروع این فرزند به جهنم کارو بکشیم. از آزمایش دیگه. میتونیم با رعایت حق این فرزند خدا رو راضی کنیم، میتونیم با بی‌توجهی به حقوق فرزند خدا رو ناراضی کنیم. آزمایش. معنی این آیه آن است که خدا انسانها را با اموال و فرزندانشان می آزماید تا آن کس که از روزی خود ناخشنود است در مورد اموال و آن کس که خشنود است و راضی است از هم جدا شود. آقا من چرا وضعم اینه، چرا اون اینه؟ هر دو رو امتحان میکنه. یه عده به رضای خدا و رزق خدا خشنودن، تلاششون رو میکنن، دعاشون رو میکنن، اون چه که از راه حلال بهشون میرسه خدا رو شکر میکنن، ازش استفاده میکنن. اما یه عده ولو بیشتر از بقیه هم دارن هیچ وقت راضی نیستن، معلومه شد تو امتحان اموال پیروز نشدن. این یکی. گرچه خداوند به احوالشان از خودشان آگاه تر است. خدا که یادش نرفته بحث رزق تو رو، امتحان داره میکنه تا کرداری که استحقاق پاداش و کیفر دارد رو آشکار نماید. حالا وقتی من نسبت به رزق خودم خدای نکرده ناراضی شدم، این نارضایتی از باب لطف خدا گناه شمرده نشده. اما اگر با این نارضایتی یه کار خطایی کردم، مثلا تو مغازه کار میکنم، شکر به مردم میفروشم 100 گرم کم میذارم که یه مقدار بیشتر پول در بیارم، تو اداره کار میکنم، وقت کاری که از بیت المال حقوق میگیرم خرج کار دیگه ای میکنم که دارم کار اقتصادی بیرون میکنم، تماس میگیرم، امتحان دیگه، با رشوه میخوام زندگیمو تامین کنم، با نزول میخوام تامین کنم. علی علیه السلام میگه چه جوری امتحان میگیره با اموال؟ رزق شما رو یه وقتی یه مقدار تنگ میکنه، ببین ایمانت حفظ میشه، تو به یه رفتارهای خدای نکرده دست میزنی، به حرام خاری میفتی، معلوم شه ایمانت ضعیف بوده. این امتحان اولا فایدهش برای خودته که فهمیدی این ایمانه فقط وقتی گلمنگولی است و پولمون از پارو بالا میره و شرایط خوبه ما هستیم، یه ذره که کم و زیاد میشه میبریم. این تا اینجا. اون موقع این اعمالن که کیفر دارن یا پاداش دارن، در مقابل قناعت میورزه، پاک دستی میکنه، میگه درسته مشکل داریم الان تو مسائل مالی، ولی قرار نیست یه مشکل بزرگتر درست کنیم، حرام خوار بشیم. رعایت میکنه این. چون که بعضی مردم حالا در اموال اینجوری امتحان میشن، تو فرزند چی؟ یه مثال خیلی جالبی حضرت میزنه که بعضیا در مورد فرزند امتحان میشن، رفوزه میشن. همچنان که بعضی مردم فرزند پسر را دوست دارن و فرزند دختر رو دوست ندارن و بعضی دیگر فراوانی انبار رو دوست دارن از کاهش سرمایه نگران. خدا بهش فرزندی داره میده، همه خوشحال، خودش هم خوشحال، یه دفعه میره تو بیمارستان، چیه؟ بچه دختره. میره تو خودش، رفوزه شده. میره پسر، دختر دوست داشته پسر شده، سه تا پسر داشته، چهارمی رو امید داشته دختر بشه، دوباره پسر شده. امتحان داره پس میده، امتحان که نسبت به اون چیزی که خدا بهت داده راضی هستی؟ چه فرقی میکنه دختر و پسر؟ دختر رحمت، پسر نعمت، اینا تو روایات از هر دو توش استفاده کن. بنابراین علی علیه السلام در این حکمت به ما یاد دادن که امکان نداره کسی آزمایش نشه. پس بی خودی نرو بشین دعا کن که خدای ما رو آزمایش نکن. نه، برو بگو خدای تو آزمایش ها کمک کن ما گمراه نشیم. بعد اونا کجاست؟ مهمترینش در اموال و اولاده. یه وقت مالت زیاد میشه، هول میشی، خراب میشی. یه وقتی مالت کم میشه، مایوس میشی، به حروم میافتی. اگر تو اینجا پات ننقضید، امتحان پیروز شد. یه وقتی دوست داشتی دختر خدا بهت بده، پسر بهت داد. خب اگر اینجا راضی به رضای خدا بودی، پیروز شدی دیگه، از این فتنه عبور کرد.
سر بلند. بسیار خیلی متشکرم از شما جا.